تمام اینها باید حمل بر خلاف ظاهر بشه به خاطر اینکه خلاف قاعده عقلیه است. مگر میشه کسی بر ذات خباثت خرج بشه؟ اینکه جبر میشه که ما اصلا ذات خبیث نداریم. اینا همه حمل میشه بر معانی دیگه. حتی بله ما مثلا روایاتی داریم که دشمنان اهل بیت خلقشون کذا و کذاست. خب این چجوری قابل حله؟ شما میتونید بگید که یعنی خلقتشون من اصل خرابه؟ خب پس اینکه جبر میشه. ناچار باید از این روایات از ظهورشون باید رفعیت بشه. اصلا روایات طینت و روایات خلقت از روایات پیچیده اهل بیت. برای همین علما رساله ها نوشتن، بحثا شده. به این راحتی نیست که ما بگیم که مثلا شر ذاتش خبیث بوده. خب مثلا اگه اینجوریه پس مقصر نیست پس. چون مشی علی ذاتش کرده پس.
ولی خب اگه شر
میشه یک انسانی
اگه رابطهش حرامه چی؟ آثار و
وزید؟ بله، آثار و وزید نقصی دیگه است. صحبت آثار و وزید، صحبت اصلا اینه که شمع اصلا شمع قابلیت اصلاح داشته یا نداشته؟ اگه قابلیت اصلاح نداشته، پس چرا حضرت اینقدر خطبه خوندن و اینقدر اتمام حجت کردن؟ اصلا لغویت اتمام حجت لازم میاد اگر زمینه نباشه؟
بله.
پس زمینه بوده برای اصلاح، خودشون نخواستن بپذیرن. اصلا معقول نیست، محاله. مگه میشه یک انسانی به ذات خبیث باشه؟ پس دیگه امتحان برای چیه؟ اصلا مکلف نمیشه. اگه یک انسانی به ذات خبیثه دیگه مکلف نیست، چون باید علی الذات محکومه دیگه. پس برای چی تکلیف برای متوجه اون باشه؟ لذا نمیتونیم بگیم ما انسان به ذات خبیث داریم. نه، همه انسان ها بالعرض اگر خبیث شدن خبیثن بالعرض. والله اعلم.
عباده من گذاشت.
خب که چی؟
مثلا خباثت رو در اختیارم خودشون
همون فرق نمی کنه. دیگه حالا شما بفرما عباده من گذاشت. مهم اینه که ما این مقدار میدانیم که کسی خبث ذاتی ندارد. خبثش اختیاریست. یعنی بالعرض خبیث شده. خودش با عملش خودش رو خبیث کرده. وگرنه خبث ذاتی معنا نداره از
خبیث.
مهم. بله اینا دیگه عوامل هم. عوامل و مقتضیات و
تینه خب چقدر مهم تینه اونم باید مهمونی یه عامل بگیم اگه
اتفاقه ما بخواهد
دارد چون زیاد آداری
شاید جهت توافقه. بله زیاد توافقه که نیست، استفاضه است. زیاده ولی همون میشه در معانی دیگر.
چی نزد؟ چون تینه خب مثلا این ها چه معنی مثلا
به این معنی مثلا یکیش همینه. خداوند چون میدانسته که این به اختیار خودش عمل فاسد رو انتخاب میکنه، بعد
دینتش
مثلا همین هم کلی اشکال میشه. حالا شما اینو مطرح کن در این جامعه دانشگاهی ببین 10 تا اشکال شما وارد میکنه که جواب دادنش سخت میشه و اعتقادات رو زیر سوال میبره. یعنی عملا تزریق تفکر جبری پیش میاد دیگه. شما دارید جبر رو تزریق میکنید که آقا پس یه چیزی یه جاهایی انسان ها مجبورن، دست خودشون نیست، تینتشه، گلشه، خلقتشه، کار خرابش.
وقت وهابیه چجوری مخاطی کرد؟
به هر حال باید ببینید شما روایات را باید جوری معنا کنیم، روایات را باید جوری معنا کنیم که مخالف با عدل الهی و مخالف با عقل مستقل نباید باشه. اینکه ظلم بر خدا جایز بشه یا خلاف عدل باشه قطعا روایت باید از ظهور شرعیت بشود. خیلی خوب
بخونیم که نزدیک دوست هم میرد مورده نزدیک یه پدر و مادر دوست هم میرد مورده به دنیا میاد و کسی که از یه پدر و مادر وفاقی به دنیا میاد
در ذات نه، در تربیت چرا؟
یعنی ثانیه اولش
نه، فقط اقتضاعات. ببینید فقط
شما مخیلید بین این که دو تا بچه هستن پدر و مادرش رو کشته شدن، یعنی پدر و مادرش چیه هست؟ یکی پدر و مادرش ثانیه کدوم هم داریم؟
اونا به خاطر ترجیح عوامل خارجیه، اینا ربطی به بحث ذات نداره.
اگر زایی دو ساعت مساوی بود شما بخواه اینم بگید عدالت برسه
نه اینا ترجیحه. مثل این میمونه که مثلا شما بین یا الله بین امام جماعت سید و غیر سید، سید انتخاب
می کنید. این درد مدت هاست. شما اصلا دو تا بچه غیر سید، اینا کاری به شرافت به ذاتی نداره. دو تا بچه الان اینجا میتونید نجات شما بدید. بچه دو ساله، یکی بچه شیعه است، یکی بچه سنی. کدوم اومده شد؟
شیعه.
ولی رفتی
نداره. شما چرا این مثال رو میزنید؟ یه مثال دیگه. دو نفر دارن غرق میشن، یکی عالمه یکی غیر عالمه، ترجیح با کدومه؟
عالم از بچگی تا موقع اکتسابا، من نه بچگی رو میگم که هیچ اکتسابی نداره. عالم 20 تا 30 سال زحمت کشیده عالم، یعنی اون عرضیات رو به دست آورده. دو تا بچگی هیچ عرضیاتی به دست نیورده.
درست. به خاطر اینکه بله به خاطر
اینکه
به خاطر اینکه این بچه شیعه اقرب الال،
همین اقربیت عدم عرضی
چرا؟
همون مناطقی که خودتون گذاشتیم، چون این دوتا کنار هم فهمید از انتخاب امام و ولایت نداشتن.
الان یه بچه‌ای که فلج به دنیا میاد، یه بچه‌ای که معلول فلج به دنیا میاد، الان یکی از سوالات مهمی که جوان ها مطرح میکنن اینه، میگن آقا این بچه چرا اینجور معلول به دنیا میاد؟ دست خدا هست یا نیست؟ شما میفرمایید که نه، خداوند خلقت اصلی همه را بر سلامت خلق کرده، علل و عواملند. به شما اشکال میکنه، میگه علل و عوامل که این بچه دخیل نیست داره. حالا این بچه چرا باید اینجوری تو دنیا زندگی کنه؟ فلج و معلول و در و داغ.
اون مثال علیه خودتونه.
نه دیگه، این میخوام همین کار کنم. اینا
شما میگه عدالت نیست،
اینا عوامل خارجی است که دخالت دارن، ربطی به عدل الهی نداره. عدل الهی فی حکمه الاولی همه انسان ها یکسانند.
خب برای چی اون بچه ترجیح میدید؟
به خاطر عامل خارجی.
شما من خارجی،
این که شما میگید پدر و مادر شیعه،
پدر و مادر با تشیع بچه چه فرقی
داره؟ فرقی نمیکنه. صحبت سر اینه که مثلا شما یا برای دلخوشی پدر و مادر شیعه داری این کارو میکنی.
بالاخره یه پدر و مادر شما الان دو تا بچه فقط میدونید که این هم پدر و مادر شیعه بودن، این پدر و مادرش غیر شیعه.
یعنی در تربیت این بچه تأثیری ندارن؟
بچه 6 ماهه
می برای بعد دارم عرض میکنم، برای بعد
مردن پدر و مادر شما.
دو تا بچه از اول موضوع درست مرتب بکنی.
نه شما دو ما اختیار پدر و مادر دنیا رو اول گفت.
دو تا بچه هیچ پدر و مادری الان ندارن، تنهای تنها هستن.
فقط میدونید که این پدر و مادر شیعه بودن یا غیر شیعه؟
هیچ ترجیح ندارن.
هیچ ترجیح
شما می توانید بچه سنی را انتخاب
آزم موت به حیات پدر و مادر
از باب انسانیت.
به قول حاج آقا تقی وقتی که حاج آقا تقی وقتی که بحث می شد و خدا رحمتش بکنه، از فقهایی بود که ملتزم می شد به لوازم حقش ولا یبالی. اصلا نه، برش مهم نبود، ملتزم می شد. حالا برای وقت درسم میره، این جزء قصصی که شما هم یاد داشته شد. ما یه روزی خدمت ایشون بودیم، روایته فکر کنم بحث کردیم با همین بحث رو، آخرش هم به نتیجه نرسیم. گرم روایت سریع سنده در کافی
مبارک.
آها احسن. لا یونشد شعران فی شهر رمضان نکره در سیاق نفی اطلاع. ما این دوایشون مطرح کرد، شروع کرد بالا پایین کردن و بل نکرد، حملش کنه بر شعر حکمت و غیر حکمت، حملش کنه بر شعری که مانع از نمیدونم چی بشه، تمام اینا رو که بالا پایین کرد و من ولی نکردم. آخرش گفتش بله ملتزم میشه بکنه. گفتم آقا ملتزم میشه که شعر روزه در ماه رمضان مطلوب رو بره. خیلی راحت حاج آقا تقی ها، نه این آدم حاج آقا تقی که دیدید که برای مراسم چه میکرد. اون فقیه، ببین فقیه بودا، میگفت مبنا رو من ملتزم میشم به لوازمش، بله من احمام بله، میگفت بله ملتزم میشم به کلام. بعد اومدیم سر به سرشون بذاریم، چون تازه مجلس تمام شده بود، احمد آقا نوش تازه مدعی کرده بود، خودشم کلی گریه کرده بود با شعرهایی که احمد خونده بود. بعد من بهش گفتم که خب آقا شما الان چند دقیقه پیش کلی عمل مکروه اینجا انجام شده، شما چرا نهی از منکر نکردید؟ چون من بنده وظیفه ندارم این که کسی بخواد کاری بکنه. شعر خوندن چه خوندن به من چه ربطی داره؟ زرنگی کرد گفتش من وظیفه ندارم. جلو مکروه که لازم نیست بگیرم که. بعد که دیگه اینجوری گفت من ساکت شدم، حالا شاید هم اینجا بود می‌خواستم این لطیفه رو بگم. ایشون وقتی کسی باش بحث می‌کرد می‌رسید تا جایی که ملتزم می‌شد به لوازمش، می‌گفتش که ها حالا دیدی؟ حالا دیدی این که مهم نیست، ولی وقتی یه چیزی لازمه یک مبنای قطعیه ملتزم میشی به لوازمش.
اهل بیت
من در مقامات والدین در بچه‌ای که مثلا قولشون شیش
بعدن احتمال داره ترسی کنه به دوازده
چه دخلی داره؟
چرا بعدن احتمال داره بزرگش مثلا بگه که دوازدهشون نمیدن؟
فرض موضوعی که آقای بدخواهی در نظر گرفته اینه که اصلا دخالتی ندارن. فرض موضوعی رو بگو، فرض موضوع داریم میگیم پدر و مادر مردن نسی المنسیان، هیچ دخالتی در تر... یعنی دو بچه هیچ ترجیحی بر همدیگه ندارن مطلقا به دقت عقلی، الا انه هادا تولد من ابوین صالحین و هادا تولد من ابوین شقیین. آیا این ترجیحی درست میکنه؟ نه ترجیحی درست میکنه.
میخواد یکون به لاکت شما اول چیزی حیات و ممات والدن چه دخل قدر
تربیت بالاخره این تو خانواده شیعه بزرگ میشه، اون تو خانواده وهابی بزرگ میشه، خیلی فرق میکنه که شما یه بچه پدر و مادرش بالا سر شیعه ان یا یه بچه پدر و مادر بالا سرش وهابی ان، خیلی تفاوت میکنه.
تو خب بگیم زور به خدا راه نه خدا این خلاف عدالت دیگه، این بچه که نمیخواسته که تو خانواده وهابی دنیا بیاد که حالا مثلا محکومه به امرت بشه به امرت صحبت شد
نه دیگه، اینا عوامل خارجی هم بله. برای همین اگر بچه واقعا مستضعف باشه میشه جزء مستضعف، اگر واقعا مستضعف باشه و نمیدونه و چیز نداره که به هر حال باید
جا فرمود شیعه وارد بشه الا علی اهل البیت الا ما خرج به دلیل امام وقتی وارد میشه شاعر بهش میگه اهلا بناصر اینا داره یه روایت
تو ماه رمضان
ناصر اهل بیت این ذکر اهل بیت میگه اهل بناصر اینا.
خیلی بذارید بخونیم که این بحث هم مهمه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در اشکالات آیه نفر. گفتیم که به آیه نفر اشکالاتی مطرح شده به این که دلالت نمی کنه بر حجیت خبر واحد. دوباره تکرار کنیم، به قول شیخ انصاری نقل می کنن که شنبه ها می فرموده که امروز عوامی یادمون رفته هرچی خوندیم همیشن به جوده فاصله شده. آیه نفر مورد استدلال مستدلین به اینه که آیه میگوید تحذر واجبه، تحذر نتیجه انذار قرار گرفته، پس انذار واجبه، انذار که واجب است پس باید از منذر قبول کرد و الا لغویت انذار لازم میاد اگر مردم از منذر قبول نکنند. این استدلال به آیه نه. به این آیه اشکالاتی شده، رسیدیم به اشکالات آقای صدر. گفتیم ایشون 3 تا 4 تا اشکال کرده که البته عمده اشکالات از خودش نیست، از آقای آخوند دیگرانه. یک اشکال رو من فقط در ایشون دیدم، در جای دیگه ندیدم، شاید از ایشون باشه شاید هم ایشون از جای دیگه نقل کرده نمیدونم. و اما اشکال ششم که از ایشون نقل میکنه آقای صدر و بالا ایشون نیست از قبل از ایشون هم هست، اینه که موضوع آیه مقیده. خب دقت بفرمایید تا ببینیم چجوری حل کنیم مسائل رو. مستشکل میگه موضوع آیه مقیده، مطلق اخبار و مطلق خبر رو نمیگیره، خبر خاص رو میگیره و اون خبر با ترس، چون میگه لینذر قومه، انذار یعنی اخبار با ترساندن. پس آیه عام از مدعاست، مدعای شما خبر واحده، خبر واحد حجت هست یا حجت نیست، این مدعای شماست. استدلال دارید میکنید با آیه‌ای که موضوعش خبر واحد انذاریه، یعنی خبر واحده که میترساند. پس اینا دلیل اخص از مدعاست. آیه میگه خبرهایی که میترساند شما باید قبول بکنید. بحث شما سر خبر واحد مطلقه، چه بترساند چه نترساند. پس به این آیه نمیتوانید عمل کنید. ملاک آیه خوفه، خبرهای انذاری. خوف یعنی چی؟ یعنی احتمال عقاب. آیه صبر میگه، میگه وقتی به شما میگن خوف یعنی باید احتمال عقاب بدید. پس احتمال عقاب باید ملاکش موجود باشه. یعنی وقتی یک مخبری میاد خبر میده شما باید ملاک خوف در شما وجود داشته باشه و اون هرمون ایمان، اون هرچی که اسمشو بگذارید، اون ملاک خوف باید در شما موجود باشه که شما بترسید، وگرنه از خود خبر که آدم نمیترسه که. ملاک خوف یعنی اون اطاعت، اون تسلیم باید در من موجود باشه تا وقتی شما میای منو انذار میکنی من بترسم. پس آیه مربوط به جایی است که ملاک خوف وجود داره، افراد از ابتدا مطیعن، تسلیمن و وقتی منذر خبر میاره تحذر میکنن. پس آیه اصلا ربطی به خبر واحد مطلق نداره. این اشکال مهمی است که مطرح شده، آقای صدر هم پذیرفته و جزء ادله آورده که این آیه رو رد کرده. ما در جواب یک نکته داریم که نمیدونم حالا کسی دیگه گفته یا نه، ولی به نظر ما این جواب جواب خوبی است. حالا آقایان عنایت کنن ببینن میپذیرید از ما یا نه. و اون این که انذار در لغت بعد به معنی ترساندن، در لغت عربی انذار به معنی ترساندن، اما در این آیه و در مواردی در قرآن استفاده میشه انذار اینجا به معنای ترساندن لغوی نیست، به این معنا که من این کسی رو بترسونم که یهو مثلا شوک بهش وارد بشه نیست. اصلا انذار به معنای تبلیغ احکام. این یک اصطلاحه که از حالت لغوی، نمیخوام بگم حقیقت شرعی یا متشرعی ها، نه، معنای لغوی است، ولی شارع با قرائن اینو در یک معنای خاصی برای استفاده میکنه. اصلا انذار یعنی ابلاغ احکام. شارع به تبلیغ احکام دین گفته انذار، نه یعنی اینکه بترسونمش واقعا اینکه روی بفرنی جا بخوره، این نیست. این که به انبیاء گفتن نذیر، پیغمبر اسلام انا الا نذیر، این ترساندن یعنی چی؟ یعنی انا الا مبلغ، یعنی من مبلغ احکامم. بله، لازم نتیجه تبلیغ ترسیدنه. چرا؟ چون معنیش اینه که آقا این حکم خداست، اگر انجام بدی بهشته، اگر انجام ندی جهنمه. پس یه خوفی همیشه در احکام الهی هست. اما این غیر از این است که انذار یعنی ترساندن، انذار یعنی تبلیغ احکام به قرینه آیاتی که این کلمه رو به کار میبره. مثلا در سوره نجم هذا نذیر من النذر الاولى عزفت العازفه، این پیغمبر شما هم نذیری است مثل نذرهای قبل. خب نذیر یعنی چی؟ اینجا نذیر رو ترساننده معنا نمی‌کنی، ولی اون لغت به معنی ترساننده است. اما شما پیغمبر رو به معنی ترساننده معنا نمی‌کنی. اگه به شما بگن آقا پیغمبر رو تعریف کن، شما میگید خب پیغمبر کیه؟ آدمی است که میترساند. اینجوری میگی، با اینکه قرآن تمام پیغمبر رو به نذیر توصیف وصف میکنه، ولی شما نمیگید میترساند، میگید پیغمبر کسی است که تبلیغ احکام خدا میکند. پس انذار اصلا به معنای تبلیغ و خود تبلیغ احکام به ماهیت نوعی ترس ایجاد میکنه. چرا؟ چون مؤمن ترس از مخالفت احکام داره. این جواب ما در این مسئله. پس آیه که میگه لیونذرو، اینجا امامانه تبلیغه، یعنی لیوبلغ الاحکام، نه یعنی اینکه واقعا خوف که آقای صدر بیاد بگه خب خوف اینجا، پس ملاک خوفی میخواد، پس ملاک باید از قبل باشه، پس آیه کلا ناظر به اخبار خوفیه. نه، اصلا ربطی به این حرفا نداره. آیه ناظر به تبلیغ احکام و تبلیغ روایات هم جزء تبلیغ احکام است. به بیان دیگه، انذار بر دو قسمه. ما مطلبمون رو دیگه بیان دیگه ارزم. انذار بر دو قسمه، انذار مباشر، انذار غیر مباشر. انذار مباشر یعنی پیغمبر یا امام صریحاً و رسماً میترسانه، مثل آیات عذاب. آیات عذاب انذار مباشر. بله، من قتل نفسا متعمدا فجزاؤه جهنم و خالده. من قتل مؤمنم فکدا، من اغضب فاطمه فقط اغضبنی. اینا انذار مستقیم. ما یه انذار داریم، انذار مستقیم. قسم دوم انذار غیر مباشر. انذار غیر مباشر یعنی نتیجه کار انذاره و اون تبلیغ احکامه. تبلیغ احکام هم یه نوعی انزاره، اما انزار غیر مستقیمه، یعنی حکم خدا رو بیان میکنم با حکم خدا خود فرد حذر میکنه از مخالفت. بنابراین حذر و انزار به معنای اطاعت. به قرینه این که در سوره قمر میخونیم ولقد جاءهم من الانباء ما فیه مزدجر حکمت بالغه و ما تغنی النذر. ولقد جاءهم من الانباء، امتهای قبل ما هر خبری براشون بود گفتیم، ما فیه مزدجر، به اندازه ای که مانعشون بشه و دست از گناه بردارن، حکمتمون هم بالغه است، فما تغنی النذر. اما متاسفانه انبیا نتونستن کاری از پیش ببرن، نذر جمع نذیر، فما تغنی النذر. این آیه هم نذر داره معنا میکنه به احکام دیگه، ولقد جاء اما من الانباء ما فیه مزدجر. ما همیشه تو به مردم به امم سابقه گفتیم ولی نپذیرفتن و نترسیدن. خب ما چی گفتیم به امم سابقه؟ احکام رو گفتیم ولی نپذیرفتن و نترسیدن. پس ترس به معنای اطاعت، کنایه است از این که احکام رو بپذیرند و در نتیجه بترسند از مخالفت با احکام. نه یعنی اینکه انذار به معنی انذار مباشر و بگیم حتما خبر باید خبر مخوف باشه، حتما خبری باشه که بترسونه، نه اینجوری نیست. این هم جواب اشکال ششم. بله،
اینکه در کنار انذار بشارت هم به انبیا نسبت داده شد.
خب بله، این بله
نذیر
من اعلام بشیر و نذیر و ما سلمان که اعلام مبشرن و نذیر.
این که حالا ما بگیم که ابلاغ احکام یا ابلاغ دین اهم است از انذار و تبشیر، نه اینکه انذار رو به معنای تبلیغی.
ببینید ما میتوانیم انذار رو دو جور معنا کنیم، بگیم انذار اگر در مقابل تبشیر قرار بگیره،
در مقابل نیست، اینا دست به دست هم یک چیزی رو میسازن به اسم رسالت مثلا، یا مثلا نبوت.
خب
اینجوری نیست، ولی وقت هم که کنار هم دیگه قرار میگیرن نشون میده که به تنهایی اون رو نمیسازن. ولذا ما آیه‌هایی داریم که بعد آیه هایی داریم که وعیده، یعنی ما هر دو رو تو قرآن
اینه مال انذار مباشر ارز کردن، برای همین ما انذار رو به دو قسم تقسیم کردیم. انذار مباشر
شدت و ضعف دیگه، شدت و ضعف
همون مباشر بگیره مباشر. انذار مباشر یعنی اونی که مستقیمن داره از عذاب میترسونه، اون در مقابلش تبشیره. ولی انذار غیر مباشر خود بیان احکام،
بیان احکام ترس نمیاره. خب من به آیات
من میگن
نماز رو من میترسم،
یعنی ترس از مخالفت داری دیگه،
ترس از مخالفت رو من از آیات عذاب میگیرم.
نه
عقل هم میگیری
دیگه، به عقل هم میگیری
مخالفت با ما عقل
هم
میگیرم. اگر میتونم اطاعت نکنم من میخوام مثلا در
همین دیگه
خود احکام برد.
اصلا نماز واجب یعنی چی؟ واجب یعنی چی؟ وقتی شما یعنی اینکه آقا الزامیه دیگه، پس اگر مخالفت بکنی به قول ایشون شما ترس دیگه، شما اصلا ما حکم بدون ترس نداریم. بله
اونطوری باشی که باید متوجه بشی که ریشه ایمان ترسه.
ایمان ترس یکی از شعب ایمان،
همه شون داریم برمیگردیم شما میگید یا مباشر یا غیر مباشر، در دو صورت به ترس برمیگردیم.
اصلا برای همین من عرض کردم انذار رو بدهی ترس نیست، انذار معنی تبلیغه، فرض من همینه دیگه.
شما در نهایت هم میگین تبلیغ هم که در نهایت انذار غیر مباشره.
بله،
یعنی باز به ترس برمیگرده.
خب برمیگرده به ترس، شما تمام احکام الزامی همینه، الزامیات همینه.
در هر حال ارتباطات برگردیم بگیم که ریشه ایمان ترسه،
ترس هم دخالت داره در ایمان، چون اگه ترس نباشه که مفتر ایمان نمیارن که
دخالت داره، با اینکه در نهایت همه چیز برمیگرده
به ترس بر نمیگرده. ترس مانعه، ترس اسباب مانه، چون این حافظه. اصلا ترس عامل محرکه. شما امروزه حالا بس
در هر حال آقا چوبش هست، مدل چوبش فهم داره، مدل چوب هست.
الان یکی از اشکالاتی که امروز غربی ها به قرآن دارن اینه که قرآن کتاب ترسناکیه و بچه ها نخونن. من یه مقاله یه غربی نوشته بود راجل قرآن تحلیل کرده بود، بعد آخرش به این نتیجه رسیده بود که قرآن کتاب خطرناکیست و زیر 18 ساله ها نخونه. این تحقیق یه غربی بود. الان به شما اگه جوانی به شما یاد بگیره که آه قرآن چرا اینقدر آیه های عذاب وحشتناک داره، شما چی جواب میدید؟ اصلا چرا پیغمبر را به ندیر معنا میکنید؟ امروزه که میگن آرامش و زبان خوب و شما میخوای مردم را تربیت کنید با ترس با چوب با چماق، این چه تربیت نیست؟ شما چی جواب میدید؟ جوابی که داری هم حالا چون میگه شما خیلی وارد این مباحث بشه میمونید. خب اجازه بدید بریم سراغ اشکال آخر آقای سعد. اشکال آخر بر آیه نفع اینه بله تنبه آگاهی قابل استفاده است. خلاصه ما میخوایم بگیم اصلا واژه انذار درست لغت هم به معنی ترساندنه، ولی اینجا ترساندن مستقیم اراده نشده، انذار تبلیغ تبلیغ احکام و تنبه مردم به احکام خدا. منتها وقتی شما حکم را بیان میکنی به دلالت التزامیه داری اون رو میترسونی، چون داری بهش میگی اگه مخالفت بکنی عذاب هست، پس به دلالت التزامیه اون داری میترسه، اما ترس مستقیم نیست. و این خیلی به نظر من بیان خوبیه، دفع میکنه شبهاتی رو که به دین اسلام وارد میشه که آقا دین اسلام داره ترسه، شما باید با تهدید و ترس و آتش مردم رو تربیت کنی، کمان که قرآن هم یک کتاب پر آیه و عذابه. ما جواب میدیم که نه، انذار اصلا کلا به معنای تبلیغ. اشکال هشتم، اشکال هشتم اینه که آیه نفع ممکنه مخصوص خبرهای علمی باشه نه خبرهای واحد زمینی. اشکال نقدیت هم لازم نیاد، چون ما اشکال کردیم که اگر فقط مراد خبرهای علمی باشه نقدیت لازم میاد. آقای صدر گفته ما میتوانیم آیه رو یه جوری معنا کنیم که مخصوص خبرهای علم‌آور باشه و در عین حال نقدیت هم لازم نیاد. به این بیان گاهی اوقات ملاک حکم از ملاک تشریع حکم اوسع، دایره حکم از دایره ملاک اوسع، یعنی ملاک یک موضوع خاصی رو در نظر گرفته ولی لسان حکم اوسع به خاطر یه مصلحتی. مثلا از باب مثال قانونگذار میخواد یک بودجه ای رو برای یه گروه خاصی قرار بده، ولی در ظاهر قانون یه جوری جلب میکنه مردم فکر میکنن برای همه مردمه، ولی در مقام اجرا وقتی اجرا میشه میبینید فقط یه عده خاصی میتونن از این بودجه استفاده کنن. در علم و اصول اینو اینجوری تعبیر میکنن، میگن گاهی اوقات دایره حکم از دایره ملاک اوسعه. بعدشون مثال میزنه میگه مثلا شارع ممکنه بگه که به خبرها عمل بکنید، ولی منظورش خبرهای علمیه، اما اگه بگه به خبرهای علمی عمل بکنید خیلی از مردم نمیترسن، میگن خیلی خوب ما که علم برامون حاصل نمیشه پس بدش کن. برای اینکه مردم جری نشن و مخالفت نکنن شارع به لسان مطلق میگه، میگه به خبر عمل کنید ولی منظورش خبر علمیه. بعدشون یه مثال هم میزنیم، میگه مثل بحث لغته، در کتاب لغته اگر کسی مالی رو پیدا کرد میگن تا یک سال باید اعلام بکنه، اگر تا یک سال مالک پیدا نشد بعد میتواند اون مال رو تصرف بکنه و پولش رو به فقیر بده از طرف مالک. حالا اگر کسی مایوس از پیدا شدن مالک، یعنی میداند این مالک اطمینان داره مالک پیدا نمیشه، باز یک سال اعلام رو باید اعلام بکنه. آقای سعد میگه خب ببین با اینکه الان اعلام به حسب ظاهر نقده دیگه، وقتی من مایوسم از پیدا شدن مالک و میدونم مالک پیدا نمیشه چرا تا یک سال بعد اعلام بکنم، در حالی که شارع گفته تا یک سال بعد اعلام بکنم. این معلوم میشه که پس گاهی اوقات دایره حکم از دایره ملاک اوسعه. ملاک برای اعلام اینه که مالک پیدا بشه، ولی حکم شرعی میگه اگه مالک پیدا هم نشود تو تا یک سال بعد اعلام بکنی. اینجا هم همینطوره، آیه میگه به خبر عمل کن، ظاهرش اینه که چه خبر علمی چه غیر علمی، ولی در واقع مراد شارع میتونه خبرهای علمی باشه. لغویت هم لازم نمیاد چون ممکنه یه مصلحتی یه هدفی در کار باشه. این هم اشکال هشتم ایشان به این آیه. آقای صدر با استناد به این اشکالات دست از آیه نفع برداشته تبعیت از مرحوم آخوند کرده، چون آقای آخوند قائله که این آیه مربوط به تقلیده و در اشتغال تقلید کاربری خوبی داره، به درد حجیت خبر واحد نمیخوره. برعکس آیه نبأ، برعکس شیخ انصاری، شیخ انصاری آیه نبأ رو نپذیرفته، نفر رو پذیرفته. آقای آخوند آیه نبأ رو پذیرفته، نفر رو نپذیرفته. به شوخی میکرد مرحوم آقای موسوی تهرانی خدا رحمتش کنه در درس، شوخی فرمود که آقای آخوند تمام تحقیقاتش حرفای دور انداخته شیخه، رفته نشسته ببینه شیخ کجا یه چیزی رو قبول کرده، کجا یه چیزی رو انداخته دور، آقای آخوند رفته اون انداخته دور رو برداشته قبول کرده، حرفای قبول شیخ رو انداخته دور. بنابراین شون میخواست یعنی بگه که تفاوت زیاده بین شیخ و آخوند، میخواست بگه آقای آخوند تمام حرفاش دور انداخته های حرفای شیخه، شیخ انداخته دور، اون تازه رفته برداشته زده. حالا علی ای حال در نفر و نبع بین شیخ و آخوند اختلافه. آقای آخوند میگه ما رو تقلید ربطی به خبر واحد نداره، شیخ انصاری میگه نه مربوط به خبر واحده، آقای سر تبعیت از آقای آخوند کرده و به حکم این اشکال گفته بنابراین ممکنه مربوط به خبرهای علمی باشه. ما چهار پنج جواب برای این اشکال مطرح میکنیم. جواب اول، اولا آیه اطلاق داره و برای رفعیت از اطلاق شما باید قرینه قطعیه بیارید. آیه میگه ولیون به قوم ها اذا رجعوا الی، آیه نگفته مشروطا به حصول علم یا خبر علم آور، اطلاق داره. اطلاق آیه هم شامل خبر علمی میشه هم شامل خبر ظنی میشه. این جواب اول. جواب دوم، اگر آیه مخصوص به خبر علمی باشه نقض غرض لازم میاد، چون آیه میگه یه عده برن تفقه بکنن برگردن و مردم رو انذار بکنن و تبلیغ بکنن لعلهم یحذرون، یعنی عموم مردم اطاعت بکنن. آیه نداره میگه اگر مخصوص خبر علمی باشه، خبر علمی خیلی محدوده، نقض غرض لازم میاد. خدا میخواد با این آیه عموم مردم را بگه قبول بکنید، اگر خبر علمی فقط باشه نقض غرض لازم میاد. وقت تمام شد، بقیه جواب ها انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. الله 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 الله